آقای توتی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟ خواستیم
یه
توضیحی
رو
برای شنونده
ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب پل‌های برنامه رو، پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 3035 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 160 رابطه‌ای رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی راست دست راهنمای رادیو گفتگو می‌تونید برنامه بدون خط خوردگی رو هم از این طریق بشنوید. در ابتدای هفته هستیم، برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. ما این هفته سوال پیامکی نداریم، ولی خواهش میکنیم که همچنان با ما در ارتباط باشید. طریق سامانه پیامکی 301035 به ما بگید که دوست دارید در مورد چه موضوعاتی با کارشناسان و مسئولان مختلف در دولت و مجلس صحبت بکنیم تا اون موضوعی که مد نظر شما هست پاسخش داده بشه و ابهاماتی که در این رهگذر وجود داره بهش جواب داده بشه. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. تأملی بر سیاست روشن و صریح ایران در قبال برجام. مفهوم پردازی عدالت در نظام آموزشی. گفتگوی ویژه به مناسبت هفته دفاع مقدس. پشت پرده پروژه مشترک امریکا و اسرائیل ضد لبنان و نتایج بررسی کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی فسادهای رخ‌داده در عرض 4200. خب عزیزان شنونده، همطور که خدمتتون عرض کردم، خواهش میکنم که از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشین. هفته پرسش پیامکی رو مطرح نمی کنیم. به احترام نظرات و در واقع نقطه نظرات و دیدگاه های شما، این فرصت رو در اختیار شما قرار دادیم تا شما به ما بگید که راجع به چه موضوعاتی تمایل دارید که در بخش های مختلف گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی یا رویدادی که مجله خبری تحلیلی نیمروز رادیو گفتگوست گفتگوهای تقدیم حضورتون بشه تا در مورد اون مسئله به حال اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار بگیرید، یا پرسشی دارید از یک مسئول از یک مقام در دولت یا مجلس اون رو به ما بگید، حتما از طریق برنامه‌های تحلیلی خبری رویداد و بدون خط خوردگی که در این ساعت پخش میشه حضورتون تقدیم خواهد شد. از طریق سامانه 160 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ساعت 19:05 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
در اولین بخش گفتگویی و به مناسبت هفته دفاع مقدس نگاهی خواهیم داشت به نقش پیشران تجارب دفاع مقدس در تحقق اهداف عالی کشور مطابق با بیانیه گام دوم انقلاب. امیر سرتیب خداداد فلاح معاون محترم سیاسی سازمان اقلیت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این بخش با ما همراه هستند. امیر فلاح سلام بر شما، شبتون بخیر، هفته دفاع مقدس رو هم خدمت شما و همه در واقع رزمندگان دوران دفاع مقدس تبریک میگم.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. ایام هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم و همچنین ایام اربعین شهادت حضرت ابوعبدالله حسین رو هم تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. امیر فلاح، یه نگاهی داشته باشیم به تجاربی که در دوران دفاع مقدس حاصل شد در بخش‌های مختلف که الان میتونه به هر حال یه الگویی باشه برای اینکه کشور بتونه در گام دوم انقلاب اهداف خودش و مأموریت‌های خودش رو با کیفیت بهتری محقق بکنه.
ببینید، من خوند بیانیه گام دوم اشاره فرمودید، یکی از اون هفت دستاورد اساسی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند حفظ تمامیت ارضی کشور، ثبات و امنیت در کشور است. شما ببینید در طول 165 سال قبل که دوران پادشاهی قاجار از 1192 گرفته بعد هم تا 1357 حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع سرزمین کشور ما جدا شده، اما در طول 8 سال دفاع مقدس علارغم اینکه یک جنگ بین دو کشور نبود، قریب به 80 کشور مستقیم یا غیر مستقیم از عراق حمایت و پشتیبانی کردند و تنها جنگ نیابتی بود که دو ابرقدرت شرق و غرب از یک ضلع جنگ یعنی از عراق حمایت کردند، اما ما یک وجب از خاکمون رو از دست ندادیم. این یک دستاورد مهم بود. اما همونطوری که سوال شما فرمودین، دستاوردهای دفاع مقدس منتهی به دوران دفاع مقدس نمیشه. تجربه دفاع مقدس میتونه یک الگوی مؤثر برای گام دوم انقلاب و بعدها باشه که بعد از اون هم استفاده شده. من به چند مورد اشاره میکنم.
بفهمی.
اولین مورد خنثی‌سازی تهدیدات امنیتی پیرامونی.
بله.
ما در یک منطقه قرار داریم که در دو دهه گذشته کانون بحران‌های امنیتی بوده. آمریکایی‌ها سال 2001 به افغانستان حمله کردند به بهانه مبارزه با تروریسم، بعد سال 2003 عراق حمله کردند، سال 2011 جنگ‌های نیابتی در منطقه رو انداختند و همونطوری که خودشون الان میگن، آقای نوام چامسکی چند روز پیش گفته بود هدف آقای بوش و رامسفلد حمله به افغانستان تنها نبود، یک هدف بزرگتر داشتن. اونها میخواستن منطقه غرب آسیا و در منطقه غرب آسیا محور مقاومت و جمهوری اسلامی امنیت اون رو خدشه‌دار کنن. اما امروز میبینیم بعد از گذشت 20 سال این راهبرد آمریکایی ها در منطقه شکست خورد. حالا من این نکته رو عرض کنم، آمریکایی ها نه تنها در افغانستان و نه از طالبان، بلکه آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا شکست خوردن. دومینوی شکست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا باعث شد مجبور شوند از افغانستان این فرار رو داشته باشند.
بله.
خب این هنر شکست آمریکا در منطقه غرب آسیا توسط محور مقاومت از کجا آموخته شده بود؟ قطعاً این درسی بود که رزمندگان محور مقاومت از دانشگاه دفاع مقدس آموختند. این یک تجربه که بعد از دفاع مقدس در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی کمک کرد. تجربه بعدی خودباوری و رسیدن به این شعار ما میتوانیم.
درسته.
شما ببینید اگر امروز در عرصه دفاعی عرض کنیم، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ناوگروه 75 اون با دو محصول داخلی، ناوبندر مکران و ناوشکن سهند، میتونه طولانی ترین مسیر دریایی رو بره تا اقیانوس اطلس بره تا حیات خلوت آمریکایی‌ها بره، علارغم این که همه کشورهای خارجی هم باور رو نداشتن. اما این توانمندی، این مهارت و این اقتدار رو نیروی دریایی ارتش از کجا به دست آورده؟ از اون تجربیات دفاع مقدس این رو آموخته که امروز به این توان ما میتوانیم، به اصطلاح این شعار ما میتوانیم دست پیدا کرده است و در اون توانمندی های داخلی به اصطلاح استفاده کرده. حالا من در ادامه عرایزم یه چند نکته برای پیشرفت و پیشران اهداف انقلاب عرض کنم.
کوتاه بفرمایید، ده حد دو دقیقه فرصت دارم.
نکته اول میدان دادن به جوانان است. ما در دفاع مقدس این رو آموختیم که اگر به جوانان میدان بدهیم قطعا پیروز خواهیم شد. این نکته ایست که مورد تاکید حضرت آقا در بیان گام دوم هم هست. نکته دوم مدیریت جهادی است. هر جایی مدیریت جهادی بود ما به پیروزی رسیدیم، مثل دوران دفاع مقدس. قطعا امروز مهمترین چالش کشور ما هم مشکلات اقتصادی است، مشکلات معیشتی است. در بحث مشکلات اقتصادی و در جنگ اقتصادی که با دشمنانمون داریم نیاز به یک مدیریت جهادی داریم برای حل این مشکلات اقتصادی که داریم. یکی بر توانمندی های داخلی هست و عمل به شعارهای فکری انقلاب اسلامی و پایبندی به این شعارها. در دوران دفاع مقدس یکی از ارکانی که وجود داشت، اون ایمان و اعتقاد راسخی که در رزمندگان جمهوری اسلامی ایران بود، پایبندی اونها به شعارهای انقلاب اسلامی بود.
بله.
و نکته آخری که عرض کنم، ایمان به نصرت الهی و داشتن اراده و راسخ هست. ما در دوران دفاع مقدس به اون وعده های الهی ایمان داشتیم و پیروز شدیم. قطعا در این جنگ نیمه سختی که امروز با دشمن داریم، در بحث‌های اقتصادی و در جنگ نرمی هم که با دشمن داریم، با ایمان و اراده، ایمان به وعده‌های الهی و اراده راسخی که در بین ملت ایران هست، قطعا میتونیم در مقابل دشمن بایستیم و پیروز.
انشالله. خیلی متشکرم امیر فلاح به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. مجدداً هفته دفاع مقدس رو به شما و همه رزمندگان دوران دفاع مقدس تبریک میگم و یاد همه شهدای این دوره ارزشمند رو هم گرامی میداریم. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خداحافظتون باشه. ما هم از شما تشکر میکنیم و درود میفرستیم به روان پاک همه شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای سلامت، و یاد این عزیزان رو هم گرامی میداریم.
درود بر شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر.
عزیزان شنونده، به مناسبت هفته دفاع مقدس گفتگوی من رو شنیدید با امیر فلاح، معاون سیاسی سازمان اقلیت سیاسی ارتش، در خصوص نقش پیشران تجارب دفاع مقدس در گام دوم انقلاب. خب عزیزان شنونده، 19 و 14 دقیقه است. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراهی میکنید از طریق سامانه پیامکی 301035. منتظر پیام های شما هستیم در مورد اینکه از نگاه شما در طول هفته‌ای که در پیش رو هست به چه موضوعاتی در قالب گفتگوها با کارشناسان و مسئولان کشور بپردازیم. شنونده خوبی گفتن که سلام جناب عسکری، از مسئولین بپرسید 1,000,000 مسکن اجراش دقیقاً از کی شروع میشه؟ اگر اشتباه نکنم قدبگی از عراق. حتما ما در خلال برنامه‌هایی که در روزهای آتی خواهیم داشت با دوستانمون در وزارت راه شهرسازی صحبت خواهیم کرد و در واقع این پرسش شما رو تلاش میکنیم که جوابش رو بگیریم. شنونده دیگری گفتن که با 0936 چهارشماره آخر 0700 گفتن که بپرسید که چرا طرح ساماندهی خود رو از دستور کار خارج شده، چون آخرین خبرها ناظر به این بود که این طرح از طرف شورای نگهبان رد شده، مجدداً به مجلس ارجاع شده. تلاش میکنیم با دوستان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس علت رو جویا بشیم و پرسش شما رو مطرح بکنیم. اینجا تهران جام جم استدیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه میخوام در مورد عدالت در نظام آموزشی صحبت بکنیم، با توجه به تاکید امروز آقای رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی جدید. حجت الاسلام احمد حسین فلاحی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این بخش با ما همراه هستن. حجت فلاحی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. گرامی داریم هفته دفاع مقدس و یاد خاطره همه شهدای عزیز رو، خصوصا شهدای دانش آموز، و درود می‌فرستیم به ارواح همه اونها، شهدای فهمیده زمانمون، مخصوصا شهید علی نهدی که این روزها مردم دلتنگ هجرت این نوجوان عزیز بودن.
بله آقای فلاحی، یکی از مباحثی که امروز در صحبت‌های آقای رئیس جمهور روش تاکید شد بحث عدالت آموزشی بود. حالا از نگاه رئیس جمهور یکی از وجوه عدالت این بود که هیچ کس نباید به علت فقر از آموزش محروم بشه. یه نگاهی داشته باشیم به شقوق مختلف و جنبه‌های مختلف که عدالت آموزشی داره. این زمانی که ما راجع به در واقع عدالت آموزشی صحبت میکنیم، حتما جنبه‌ها و ابعاد مختلفی رو در بر میگیره. خواهش میکنم که با توجه به اینکه از ایتالیا عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستید، بفرمایید که موقعی که راجع به عدالت آموزشی صحبت میکنیم دقیقاً چه مواردی مورد نظر هست.
حتما همینجوریه، شقوق مختلفی داره. من فکر میکنم که امسال و سال گذشته به خاطر مسئله کرونا یه مقدار این برجسته تر شد. 3,500,000 دانش آموزی که فاقد سخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی بودن و خب بعضی از اینها از تحصیل باز موندن، نمیگم همگی اینها، بخشی تامین شدن ولی بخش زیاد از اینها هنوز تامین نشدن و خیلی از اینجا متوجه شدن که فقدان عدالت آموزشی الان به قسمت ها وجود داره که این یک شاخه از اینها.
بله.
مسئله دیگر الان انواع مدرسه هایی که ما داریم، غیر انتفاعی و دولتی، و دولتی شما انواع مختلف، غیر انتفاعی انواع مختلفی داره، و اون چی که باعث نگرانی مقام مدار رهبری شد و فهمیدن که نباید خانواده ها نگران باشن که بچه هاشون رو به مدارس دولتی بفرستن، اینا در واقع به نوعی همشون مستقیم و غیر مستقیم گلایه از بحث عدم عدالت آموزشی در جامعه که متاسفانه الان اتفاق افتاده، در صورتی که خب رسالت در واقع نظام اسلامی ایجاد عدالت آموزشی در همه شقوق هست، از ابتدایی تا دانشگاه که آموزش رایگان رو ما باید داشته باشیم. یه بخشی خب یه زمانی ما نیاز داشتیم، در زمانی که در پایان دهه 60 و در دهه 70 با افزایش جمعیت روبرو شدیم و کمبود مدارس، باید بخش خصوصی رو به کمک می‌طلبیدیم که بخشی رو کمک بکنه، ولی الان 10 میلیون دانش آموز ما رسیده به 14 میلیون دانش آموز.
بله.
و برگشتیم به اون در واقع نرخ دانش آموزانی که ما در اوایل دهه 60 داشتیم. بنابراین باید یک فکر اساسی بشه تو این قسمت. ما مهمترین بخش عدالت آموزشی ما باید متمرکز بشه در مدارس دولتی و بالا بردن کیفیت این مدارس هست که باعث نگرانی خیلی از خانواده‌ای شده که هزینه فرستادن بچه‌هاشون رو به مدرسه غیر انتفاعی با این افزایش شرعی که امسال هم شاهد بودیم ندارن. بنابراین باید به این قسمت توجه ویژه کرد. حالا در ایامی هم که ما الان مواجه هستیم با بحث کرونا، البته امیدواریم در پایان مهر ما بتونیم آموزش حضوری رو برگزار کنیم.
بله.
در طول این یک سال نیم گذشته ما به شدت آسیب دیدیم از حیث آموزشی، تربیتی و حتی سلامتی دانش آموزان و مشکلاتی که خانواده ها دچار شدن. بنابراین چیزی که وزیری که انشالله میاد باید یک در واقع برنامه بسیار منسجم و گسترده‌ای داشته باشه. کار بسیار سنگینی داره الان بازگرداندن بچه‌ها به مدرسه.
درسته.
کار بسیار سختی شده الان که این مدتی که خب آموزش مجازی بوده و همچنین برگشتن به اون عدالت آموزشی که یک نگاه جدی به مدارس دولتی واقعا باید باشه. در بحث حالا آموزش غیر انتفاعی هم اونجا متاسفانه قوانین نادیده گرفته شد، حداقل در حق مربیانی که در اونجا کمک کردن نه نظارت جدی وجود داشته نه حقوق اینها درست رعایت شده. در اونجا مشکلاتی ما داریم، ولی اونچه که برای ما مطلوب هست باید برگردیم به سمت مدارس دولتیمون که یه مقدار مورد بی‌توجهی قرار گرفته و بعدا کیفیت پایین اومده. بهترین دانش آموزها رو این مدارس ما داشتیم که در واقع تربیت شدن. من
اصلا نتستم اگر سوال حاجای فعلا یکی از بحثایی که راجع به همین موضوع کیفیت آموزشی بوده که در صحبتهای حضرت عالی هم بهش اشاره شد، به هر حال این گونه های مختلفی بود که در سالهای اخیر راجع به مدارس مردم شنیدن، یعنی از مدرسه هیئت امنایی گرفته تا مدرسه های غیر نمونه دولتی، شقوق مختلف مدارس رو در کشور متاسفانه در ادوار مختلف مدیریت آموزش پرورش معرفی کردن. شاید اگر بخوایم فهرست کنیم 6-7 گونه مدرسه دولتی، مدرسه عادی، نمونه مردمی دولتی، هیئت امنایی، بخش های مختلف که خود اینها واقعا مردم رو سرگردان میکرد و خود همین تفکیکایی که قائل شدیم سبب شد تا نوعی تبعیض هم در برخی از مدارس صورت بگیره و به حال مردم هم سرگردان بشن. یه صحبتی رو من سال گذشته شنیدم که قرار بود به حال همه مدارس این عناوین ازش حذف بشه و کلا مدارس دولتی تحت عنوان مدرسه دولتی شناخته بشه. آخرین اتفاق چه هست حاجی فلاحی؟
بعد این بحث البته تو کمیسیون ما نیومده هنوز، ولی ما یه بحث دیگه داریم تحریک همین الان در دستور کار ما، در بحث همین رتبه بندی مدارس،
بله،
علاوه کیفیتی و نظارت جدی بر مدارس که وجود داره که از کردم به غیر انتفاعی این نظارت وجود نداشت و بعدا به نام مدرسه اتفاقاتی افتاد که موجب نگرانی هایی شد در جامعه. الان یه طرح جامعه که اونجا کمیسیون داره مورد بررسی قرار میگیره، قطعا در بحث مدارس دولتی هم باید با این چیزی که داریم میریم تجدید نظر کنیم. حتی در برخی از این مدارس با نامهایی که الان شما اشاره کردید بعضی از اونها من نمیخوام اشاره بکنم، ما در همونجا هم فقط در نامش مدرسه دولتی مثلا با اسم خاصه، ولی اون کیفیت آموزشی و ادارات آموزشی در همونجا هم متأسفانه نادیده گرفتیم. نظارت جدی‌تری می‌خواد هم در بخش هم مدارس دولتی اشاره کردید و این تکلیف بشن ها، هم در مدارس غیر دولتی غیر انتفاعی که الان از کردم بحث طرح نظارت بیشتر برای مدارس رو در دستور کار کمیسیون داریم مورد در واقع بررسی قرار دادیم که انشالله اگه سریع‌تر بتونیم کارشو تمام کنیم. به نظر میاد که این قسمت یه تحول جدی صورت بگیره. بخشی ما در مسئله آموزش و پرورش داشتیم، در بحث الان کمبود معلم رو الان داریم رنج میبریم. در واقع ما این رو باید یک فکر اساسی بکنیم. ما این قسمت هم در واقع قسلت شده، ما دانشگاه فرهنگیان رو ظرفیتش رو پایین آوردیم و متاسفانه دانشگاهی که باید 5000 دانشجو در سال میگرفت خواهش دادن به 3000. کیفیت آموزش ما رو پایین آورده و اومدیم از خرید خدمات و ماده 28 رو غیره خارج از مسیر دانشگاه فرهنگیان معلم جذب کردیم. ما خیلی ضربه زده به سیستم آموزشی ما و رتبه آموزشی ما رو متاسفانه پایین آورده بین کشورها و اگر این افته که باحالش نکنیم، این در واقع روی کیفیت آموزش ما و حتی عدالت آموزش. ببینید معلمی که به هر حال از دانشگاه فرهنگیان دوره دیده با یک کیفیت بالایی اومده، بعضا اگر مورد توجه قرار نگیره میره تا مدارس غیر انتفاعی، مدارس دولتی ما از معلمان خوبمون خالی میمونه.
بله. حاجی فلاحی ببخشید ما چون فرصت نداریم، عزیز شنونده با 0914 چهارشنبه آخر 4458 گفتن چرا ماده 15 قانون اساسی اجرا نمیشه؟ عدالت آموزشی یعنی چی؟ چرا ما از تحصیل به زبان مادری محرومیم؟ میشونید پاسخ بدید؟
من این قسمت خب برمیگرده کسانی که متولی امر بودن. ما ببینید یکی از
یعنی الان حاجی فلاحی طبق این سوال شنونده ما باید مثلا در شهرهای آذری یا استانهای آذری زبان مثلا با زبان آذری بهشون درس بدیم، بعد بریم مثلا توی جایی که مثلا زبان و گویش دیگری دارم، اونجوری که اصلا این وحدت رویه یه چیز از بین میره.
بله ما این زبان رسمی کشور که مشخصه، بله در بحث حال زبانهای محلی بحث دیگه که باید حفظ بشه حتما، ولی زبان رسمی کشور رو ما باید حتما در همه جا اینو نگرش داریم. اگه ما بخوایم بخشی نگاه کنیم اتفاق خوبی نمیفته.
ولی میشه به عنوان زبان دوم مثلا یک ساعت در مثلا حالا چه میدونم در روز یا چند ساعت در هفته اختصاص پیدا بکنه به مثلا مدارس آذری زبان که توی مثلا شهرهای آذری ما هستن، به مثلا بچه‌هایی که وارد ابتدای راهنمایی میشن تدریس بکنن گرامرش، نمیدونم دستور و قواعدش رو.
من اینا ببین سرمایه‌هایی هستن که کشور که باید به عنوان در واقع داشته‌های تمدنی ما حفظ بشن.
بله.
در کنار اون زبان رسمی کشور که زبان آموزشی و اداری کشور ما.
درسته. خیلی متشکرم حاجی فلاحی عزیز به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمند شما. با جناب علی خداحافظی میکنم.
دعا موفق
باشید. متشکر، خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به موضوع عدالت در نظام آموزشی. آقای فلاحی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این بخش با ما همراه بود. سری بزنیم به سامانه پیامکی 3010-35 که شما محبت کردید پیام فرستادید. احمد شعرباف از مشهد گفتن ابراز محبت کرد نسبت به دست‌اندرکاران برنامه بدون خطخوری، گفتن لطفا بیشتر در مورد مسائل اقتصادی معیشتی که موجب کاهش و تعدیل قیمت و فراوانی کالا اساسی بشه مصاحبه کنید. نایب الوزیره همه بربچه‌های صدا و سیما هم هستیم. خیلی متشکریم از شما جناب شعرباف. دوست شنوندهی با 0913 شماره آخر 4867 گفتن که از مسئولین وزارت بهداشت بپرسید چرا نمیان در مورد واکسن ها مثلا فایزر صحبت بکنن، به حال با مردم شفاف صحبت بکنن، چون بر ترتیب آنچه که در رسانه های فارسی زبان بیگانه در مورد واکسن های مختلف که حالا ما وارد نمی کنیم در کشور دارن تبلیغات میشه و این میتونه به لحاظ روانی برای مردم تأثیر گذار باشه. خب خیلی متشکریم از عزیزانی که به حال پیامک میزنن به ما به سامانه پیامکی 3010-35 و میگن که دوست دارن در هفته پیش رو در مورد چه موضوعاتی با کارشناسان و مسئولان در دولت و مجلس صحبت بکنن.
سیاست بدون خط خود بگید.
خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به سیاست روشن و صریح ایران در قبال برجام. وزیر خارجه کشورم در نشست با رسانه آمریکایی گفته که دولت جدید از زمان شروع به کار سیاست صریحی رو در قبال برجام داشته و گفتن تا زمانی که منافع در واقع مردم ایران تأمین نشه به طور کامل، به حال احیای برجام تقریبا ناممکن هست. آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه کارشناس مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب فرخنده‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم از سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، همکاران از این محترمتون و مردم شریف و بزرگ ایران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر الان سیاست که دولت 13ام به ویژه دستگاه دیپلماسی در قبال برجام داره پیگیری میکنه چه ابعادی داره؟
بله همچنان که از اطلاعی فرمودید در خصوص سوال جنابی باید عرض کنم خب سیاست صریح و آشکار جمهوری اسلامی ایران همچنان که جناب آقای امیر عبداللهی و آقای دکتر امیر عبداللهی ها فرمودن در خصوص ششمنداز و دورنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی خب که مبنی بر سیاست متوازن سیاسی هست، این سیاست صریح و روشن آشکار مقامات جمهوری اسلامی ایران خب پیامی داره برای کشورهایی که مطالبه گر بودن از ایران تو بحث مسائل هسته‌ای و برجام. همچنین که خب مستظر هستید زمانی که دولت بدعهد و پیمان شکن ایالات متحده